دا.
آخرین تحولات ایران و جهان.
اوباما برای شرکت در نشست گروه 20 وارد کره جنوبی شد. محمود احمدی نژاد گفت ایران تنها با هدف مدیریت جهان با کشورهای 5 به علاوه 1 گفتگو می‌کند. و نوری المالکی از تکمیل روند تشکیل دولت در جلسه روز پنجشنبه مجلس عراق خبر داد. ساعت 16:30 در پراگ، اروپای مرکزی، هفته شب در تهران، جایی که ما هستیم پراگ اروپای مرکزی است. من فرین آسمی هستم و این مجله شامگاهی رادیو فرداست. در یک ساعت آینده گزارش های متنوعی برایتان از ایران و جهان تهیه کرده ایم، اما پیش از آن و مثل همیشه خلاصه ای از مهمترین خبرها را از محمد زرقامی می شنویم.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برای شرکت در نشست کشورهای گروه 20 وارد سئول شد. آقای اوباما از اندونزی به سئول رفته است. همزمان رهبران سایر کشورهای عضو گروه 20 نیز برای شرکت در جلسه روز پنجشنبه وارد سئول می شوند. رهبران روسیه، آفریقای جنوبی، استرالیا ساعتی پیش از آقای اوباما وارد سئول شده بودند. به گزارش خبرگزاری ها، رئیس جمهوری آمریکا در آستانه نشست گروه 20 در نامه‌ای به رهبران کشورهای عضو نوشته است که چشم جهان به آنهاست تا با همکاری یکدیگر در مسیر تقویت رشد اقتصادی، اصلاح نظام مالی و تثبیت بازار جهانی گام بردارند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در جریان سفر استانیش به قزوین درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران گفت که جمهوری اسلامی به هیچ وجه از حق خود نمی‌گذرد و تنها با هدف مدیریت جهان با کشورهای 5 به علاوه 1 گفتگو می‌کند. سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه در نامه‌ای به کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای مذاکرات هسته‌ای در تاریخ 23 نوامبر یا 5 دسامبر اوایل یا اواسط آذر ماه را اعلام کرد. در عراق به گفته نوری المالکی نخست وزیر این کشور، مجلس عراق روز پنجشنبه برای تکمیل روند تشکیل دولت جلسه دارد. سران جناح‌ها و احزاب عراق ماهاست که برای تشکیل دولت ائتلافی مذاکره می‌کنند و ظاهراً روز چهارشنبه آخرین رایزنی‌ها و لابی‌ها درباره تقسیم قدرت و تعیین تکلیف سمت‌های نخست وزیری، ریاست جمهوری و ریاست مجلس در حال انجام بوده است. در ایران هزاران تن از دانشجویان و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های بریتانیا در اعتراض به طرح دولت برای افزایش شهریه دانشگاه‌ها و کاهش بودجه تحقیقات دانشگاهی تجمع کردند. به گفته اتحادیه دانشجویان، حدود 40,000 نفر در تجمع روز چهارشنبه در مقابل دفتر حزب محافظه‌کار در لندن شرکت داشتند. دولت بریتانیا قصد دارد برای صرفه‌جویی در بودجه شهریه دانشجویان را افزایش دهد. دانشجویانی که خانواده آنها بیکار یا کم درآمد هستند از کمک هزینه‌های دولتی استفاده می‌کنند. و سرانجام اینکه اولین جلسه پارلمان قرقیزستان تشکیل شد، نمایندگان 5 حزب به پارلمان راه یافتند اما هیچ حزبی اکثریت کرسی‌ها را به دست نیاورده است. انتخابات پارلمانی پس از برکناری قرمانبک باقیف و درگیری خونین قرقیزها و ازبک‌ها در جنوب کشور یک ماه پیش برگزار شد. روزا اوتانبایووا رئیس جمهوری قرقیزستان در سخنرانی افتتاحیه در پارلمان از نمایندگان خواست با کنار گذاشتن امیال شخصی و سیاسی به تشکیل دولت ائتلافی تا 2 هفته دیگر کمک کنند.
متشکرم. محمد زرقامی بود و خلاصه ای از مهمترین خبرهای روز تا این ساعت. اما در این مجله شامگاهی برایتان چه تدارک دیدیم؟ محمود احمدی نژاد گفت ایران تنها با هدف مدیریت جهان با کشورهای 5 به علاوه 1 مذاکره میکند.
اگر بعضی از شماها هنوز پس ذهنش اخلاق زشت استعماری خودخواهی باشد، بداند که پاسخ ملت ایران همان پاسخی است که تا امروز داده است.
افزایش قیمت‌ها در آستانه اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، رئیس جمهوری ایران در این باره به مردم توصیه‌های اخلاقی کرد. دور جدید مخالفت‌ها بر سر کسب عضویت هیئت مدیره ایران در سازمان ارتقای برابری حقوق زنان. مشاور رسانه‌ای محمود احمدی نژاد خواستار تغییر قانون اساسی و رفع موانع دست و پاگیر به نفع دولت شده است. گفتگویی داریم با یک کارشناس درباره علل مخالفت دولت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.
دولت آقای احمدی نژاد امروز به شدت احساس خطر میکنه از دو گروه از اقتدارگرایان، یکی اقتدارگرایان سنتگرا که هم در مجمع و هم در مجلس دارای قدرت هستند و هم اقتدارگرایان توسعه‌گرا.
گزارش ورزشی و مجله اقتصادی رادیو فردا، با ما بمانید تا این گزارش ها را بشنوید. همانطور که در خبرها شنیدیم، محمود احمدی نژاد امروز در قزوین گفت تنها با هدف مدیریت جهان با کشورهای 5 به علاوه 1 مذاکره می‌کند. گفتگوهای ایران و 5 کشور عضو دائمی شورای امنیت، آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا و فرانسه به علاوه آلمان، کی و کجا برگزار خواهد شد و بر سر چه موضوعهایی خواهد بود؟ این پرسش‌هایی است که اکنون و در آستانه گفتگوهای آینده ایران با کشورهای 5 به علاوه 1 بر سر برنامه هسته‌ای ایران مطرح است. در حالی که ظاهراً بر سر مکان گفتگوها و زمان آن چندان اختلافی نیست، دستور کار این گفتگوها همچنان مورد اختلاف و ناروشن است. جزئیات بیشتر را از فریدون زرنگار می‌شنویم.
در آستانه گفتگوهای آینده ایران با کشورهای 5 به علاوه 1 بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، محمود احمدنژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز چهارشنبه در قزوین تلویحاً گفتگو بر سر برنامه هسته ایران را رد کرد و گفت ایران حاضر است برای رفع مشکلات جهانی با دیگر کشورها به گفتگو بنشیند.
ملت ایران در حقوق اساسی خودش با هیچ کس مذاکره نخواهد کرد. مذاکرات برای همکاری، برای رفع مشکلات جهانی، برای رفع دغدغه‌های جهانی و کمک به صلح و امنیت جهانی خواهد بود.
به گفته فیلیپ کرالی، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، معاونان سیاسی وزرای امور خارجه کشورهای گروه 5 به علاوه 1 احتمالاً امروز چهارشنبه تلفنی درباره پاسخ به نامه ایران مذاکره می‌کنند. آنچه اما اکنون در ایران باعث سردرگمی شده است، ناهماهنگی است که ظاهراً میان مقام‌های مسئول جمهوری اسلامی آشکار شده است. در حالی که منوچهر متکی وزیر خارجه روز سه‌شنبه گفته بود که گفتگوهای ایران و گروه 5 به علاوه 1 احتمالاً روز 15 نوامبر آغاز می‌شود، اکنون گفته می‌شود که سعید جلیلی همزمان در نامه‌ای روز سه‌شنبه خود به کاترین آشتون، مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا، 23 نوامبر یا 5 دسامبر را پیشنهاد کرده است. کاترین آشتون پیش از این پیشنهاد داده بود که دیدار ایران با گروه 5 به علاوه 1 در 15 تا 17 نوامبر در وین انجام گیرد. بروز این دوگانگی درباره تاریخ برگزاری گفتگو به گمانه‌زنی‌های درباره ناهماهنگی‌های احتمالی میان مقام‌های ایرانی دامن زده است. در واکنش به این گمانه‌زنی‌ها، یک مقام وزارت امور خارجه روز چهارشنبه در تهران اعلام کرد اظهارات منوچهر متکی درباره تاریخ پیشنهادی برای گفتگو با گروه 5 به علاوه 1 به طور صحیح منعکس نشده است. رامین مهمان‌پرست، سخنگوی وزارت امور خارجه، روز سه‌شنبه با تأکید بر مهم نبودن زمان و مکان گفتگوها گفت
بحث‌های مربوط به زمان و مکان خیلی سریع‌تر قابل تفاهم هست. اون چیزی که ما الان انتظار داریم اینی که طرف‌های مقابل ما راجع به محتوای مذاکرات، راجع به دستور کاری که قرار راجع اون صحبت کنیم و نامه‌هایی که از طرف هیئت مذاکره کننده ایرانی قبلا ارسال شده پاسخ مناسبش رو ارائه کنن. ما اگر بخوایم راجع به مسائل مختلف و مهمی که در دنیای امروز مطرح بحث کنیم، به نتیجه برسیم، راه حلی براش ارائه کنیم، احتیاج به یک رویکرد متفاوتی نسبت به گذشته داره و فضایی که تلاش بکنه تا با فشارهای مختلف یک موضوع رو تحمیل به کشور ما بکنه حتما باید تغییر بکنه.
آنچنان که آقای مهمان پرست میگوید، ظاهراً خواست ایران گفتگو بر سر مسائل جهان و در این چارچوب گفتگو بر سر برنامه هسته‌ای است. در گذشته‌های نچندان دور محمود احمدی نژاد هم بارها بر این خواست تأکید کرده است. مقامات جمهوری اسلامی همچنین در روزهای اخیر بارها اعلام کردند که درباره مبادله سوخت هسته‌ای با کشورهای گروه 5 به علاوه 1 مذاکره نمی‌کنند. امروز چهارشنبه هم علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در دیدار با رئیس کمیسیون امور خارجه پارلمان ترکیه با مهم خواندن بیانیه تهران در زمینه تبادل سوخت هسته‌ای و همکاری نزدیک دو کشور ایران و ترکیه در موضوع هسته‌ای گفت ایران همچنان به توافقات اجلاس سه‌جانبه ایرانی، ترکیه و برزیل پیرامون تبادل سوخت هسته‌ای پایبند است. این در حالی است که کشورهای غربی و به ویژه ایالات متحده آمریکا امیدوارند در جریان گفتگوهای پیش رو درباره مبادله سوخت هسته‌ای راکتور تحقیقاتی تهران با اورانیوم غنی شده ایران به توافق برسند. ظاهرا بر سر ترکیه به عنوان محل برگزاری گفتگوها اختلافی نیست، اما زمان دقیق این گفتگوها همچنان ناروشن است. کشورهای غربی و به ویژه ایالات متحده آمریکا جمهوری اسلامی را به تلاش برای ساخت جنگ‌افزارهای هسته‌ای متهم می‌کنند، اما ایران همواره تاکید می‌کند که برنامه هسته‌ایش صلح‌آمیز و برای تولید انرژی است.
فریدون زرنگار گزارش میداد. یادآوری میکنم که در این باره بیشتر میتوانید در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخوانید. همچنین گفتگوی ویژه‌ای داریم با دکتر حسن حکیمیان، استاد اقتصاد در دانشکده مطالعات شرقی دانشگاه لندن، درباره تاریخچه تحریم‌های اقتصادی و اثرات آن بر روی ایران.
آیا احمدی نژاد
اگه نمیترسید از مردم،
این چهار تا خط و خاشاک که گفتی
بر اساس فرامین اسلامی هستش؟
نمیخوامش بخواد.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق
معلومه که دوست ندارن.
ما زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
شماره تماس برای ساعت پخش 00420221122454.
خیلی دلم میخواد دستم بیارم چی کار با تو میکنم.
محمود احمدی نژاد امروز در قزوین درباره طرح هدفمند کردن یارانه ها هم صحبت هایی کرد و منتقدان این طرح را مورد انتقاد قرار داد. دولت ایران اعلام کرده در راستای اجرای این طرح یارانه های نقدی را به حساب های بانکی تمام مردم به جز ساکنان چهار استان واریز کرده است. مراد ویسی از افزایش قیمت کالاهای مختلف در آستانه اجرای این طرح و سخنان جدید محمود احمدی نژاد در قزوین درباره طرح هدفمند کردن یارانه ها گزارش می‌دهد.
محمود احمدی نژاد در قزوین با توصیه اخلاقی فروشندگان کالا از آنان خواست در جریان اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها از بالا بردن قیمت ها خودداری کنند.
چقدر خوبه که در یک جامعه ای همه به هم احترام بذارن، همه همدیگر رو پیش بندازند. فرض کنید بنده یه فروشگاهی دارم، یه مغازه‌ای دارم، میخوام جنسی رو بفروشم، این رو با احترام با حداقل سود ممکن اجازه بدم مردم بیشتر مصرف کنند، بهتر مصرف کنند، با کیفیت بالاتر مصرف کنند، زندگی ها شاد باشه، زندگی ها راحت باشد، اون وقت برای خود من هم چقدر زندگی زیبا میشود. بریم به سمت این که انشاءالله در ایران فقیری باقی نماند.
با وجود این سخنان محمود احمدی نژاد، گزارش همزمان بانک مرکزی که این هفته منتشر شده نشان می‌دهد که قیمت کالاها آنگونه که محمود احمدی نژاد می‌خواهد با توصیه‌های اخلاقی قابل کنترل نیست. طبق جدیدترین گزارش بانک مرکزی، قیمت گوشت، مرغ، روغن، قند و شکر، سبزی‌های تازه و چای نسبت به سال گذشته بین 12% تا 40% گران‌تر شده است. اما در حالی که گزارش رسمی بانک مرکزی سخن از گران‌تر شدن کالاها و مایحتاج مورد نیاز مردم دارد، محمود احمدی نژاد منتقدان طرح هدفمند کردن یارانه ها را افرادی می داند که تخصص و اطلاعات اقتصادی ندارند.
بعضی ها اصرار دارند بگن طرح خطرناکیست، طرح نمی دونم چی، واژه هایی رو به کار ببرند که یعنی این طرح می خواد همه زندگی رو زیر و رو کند، خطرناک است، ای وای چی می شود، قیمت ها چی می شود، نمی دونم مواد غذایی، حمل و نقل، لوازم منزل چه می شود؟ بسیاری از این حرف ها از بی اطلاعی است، نمی دونند، اطلاع ندارند، مطالعه نکردند، کار نکردند، تخصصش رو ندارند، خیال می کنند یه کار بسیار پرخطری است.
با وجود این سخنان خوشبینانه، برخی اقتصاددانان مانند کامران دادخواه، استاد دانشگاه نورث ایسترن ایالت ماساچوست امریکا، معتقدند دور جدیدی از تورم در ایران در راه است.
واقعی که اتفاق میفته این است که اول قیمت‌های حامل‌های انرژی بالا میره و چون انرژی به هر حال در تمام فعالیت‌های اقتصادی و در تمام فرآیندهای تولید مورد استفاده است، تمام قیمت‌های دیگه هم بالا میره. بنابراین یک افزایش قیمت در سطح اقتصاد کشور ایجاد میشه. در این حالت دولت ناچاره که پولی بریزه در اقتصاد که افراد بتونن این قیمت‌های جدید رو پرداخت کنن. با انجام این کار طبیعتاً تورم ایجاد خواهد شد و این تورم شدیدی هم خواهد بود.
ولی در حالی که اقتصاددانانی چون کامران دادخواه از منطق نظری و عملی تورم سخن میگویند، ابراهیم رئیسی معاون اول قوه قضاییه اخلالگران در اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها را به برخورد قضایی تهدید میکند.
با کسانی که تخلف بکنند، مرتکب جرم بشوند، اخلال ایجاد کنند در ایجاد این تحول بزرگ اقتصادی، حتما باید در بخش‌های مختلف برخورد صورت بگیره.
چون این تهدیدهای علیه فروشندگان کالا در 30 سال گذشته نیز در ایران وجود داشته است، اما تقریبا قیمتها بیشتر از آن که گوش به فرمان سخنرانی‌های مقامات باشند، چشم به دهان بازاریان دوختند. از سوی دیگر در حالی که دولت محمود احمدی نژاد سیاست تزریق کمک‌های نقدی را در پیش گرفته، نگرانی دیگر کارشناسان اقتصادی بالا رفتن کم سابقه حجم نقدینگی در ایران است. فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس:
بالا گرفتن تب تورمی در کشور رو نباید فقط به گردن هدفمند کردن یارانه ها و چشمانداز اجرای این قانون انداخت. یکی از عوامل مهم دیگر در این مسئله اوجگیری دوباره نقدینگی در کشور هست که میدونیم یکی از تأثیرگذارترین عوامل جهش قیمت هاست. آمارای رسمی بانک مرکزی نشون میده که حجم نقدینگی در سال گذشته خورشیدی با یک رشد 24% از مرز 235,000 میلیارد تومان گذشت.
اما با وجود تمامی این تحلیل‌های کارشناسی، محمود احمدی نژاد همچنان بر دیدگاه خود پای می‌فشارد.
شروع می‌کنند شایعه‌سازی، شروع می‌کنند اخبار دروغ منتشر کردن، شروع می‌کنند فضا رو غبارآلود کردن، بعد پرهای جیب‌های خودشون رو پر بکنند. تقریبا همه اصناف و بازاریان کشور، صنعتگران کشور، کشاورزان عزیز اومدن دارن همکاری میکنند، خودشون داوطلبانه برنامه ها رو دارن قدم به قدم جلو میبرند.
حالا فقط مدت اندکی به اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها و آزادسازی قیمت ها باقی مانده است. این مدت را باید منتظر نشست و دید که آیا قیمت ها به فرمان دولت ایران مهار می شوند و یا همچنان راه 30 ساله گذشته خود را می روند.
مراد ویسی از توصیه های اخلاقی محمود احمدی نژاد درباره اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها و افزایش قیمت کالاهای مختلف گزارش می داد. شما هم اگر درباره طرح هدفمند کردن یارانه ها و بالا رفتن قیمت ها نظر یا تجربه دارید، با ما در میان بگذارید. 2042-02-21-12-41-13 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. پیام های شما از همین ایستگاه رادیویی پخش خواهند شد. روز چهارشنبه امروز سازمان زنان متعلق به سازمان ملل برای برگزیدن اعضای هیئت مدیره گروه قاره آسیا اقدام به برگزاری انتخابات خواهد کرد. هرچند نامزدی ایران برای عضویت در این هیئت با مخالفت‌های از سوی فعالان حقوق بشر و زنان مواجه شده است. همکارم نوشین سیدحسینی و جزئیات بیشتر در این باره.
ایران که همچنان بر سر صدور حکم سنگسار برای یک زن به جرم زنا مورد انتقادهای فراوانی قرار گرفته، با دور جدیدی از مخالفتها بر سر کسب عضویت هیئت مدیره سازمان ارتقای برابری حقوق زنان روبرو شده. این سازمان یکی از سازمانهای جدید و تأسیس سازمان ملل به شمار می رود. بنابر اظهارات چند تن از دیپلمات‌ها، ایران تا روز سه‌شنبه دیروز در میان 10 کشور نامزد کسب 10 کرسی اختصاص یافته به قاره آسیا در انتخابات سازمان زنان متعلق به سازمان ملل بوده. هرچند این عرصه بی‌رقیب با اعلام آمادگی کشور تیمور شرقی در روز سه‌شنبه وارد فاز جدیدی شد. ورود کشور تیمور شرقی به این معنی است شورای اقتصادی و اجتماعی مرکب از 54 عضو سازمان ملل اینک برای 10 کرسی هیئت مدیره سازمان زنان در سازمان ملل با 11 نامزد روبروست و به این ترتیب شانس ایران برای کسب یکی از این کرسی‌ها که پیشتر 100% بود کاهش یافته است. هرچند مخالفت‌ها صرفاً محدود به عضویت ایران در هیئت مدیره سازمان زنان سازمان ملل نمی‌شود و معترضان کشورهایی همانند عربستان سعودی، لیبی و کنگو را هم شایسته این عضویت نمی‌دانند. شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل روز چهارشنبه عضویت کشورهایی مانند ایران و عربستان سعودی در این هیئت را طنزآمیز خواند. صدور حکم سنگسار برای سکینه محمدی آشتیانی، زن 43 ساله ایرانی به جرم زنا، اعتراض‌های بین‌المللی را برانگیخت و ایران را با شرایط ناراحت کننده‌ای روبرو کرد. یکی از مسئولین ارشد سازمان دیدبان حقوق بشر روز سه‌شنبه از اینکه گروه آسیا دست آخر از تسهیل ورود بی قید و شرط ایران به هیئت مدیره سازمان زنان متعلق به سازمان ملل خودداری کرده ابراز خرسندی کرد. این مسئول بلندپایه از حضور برخی از کشورهای دیگر هم در این هیئت انتقاد کرد، ولی ایران را نه صرفاً به دلیل نقض گسترده حقوق زنان بلکه به خاطر تعقیب مدافعان حقوق زن در آن کشور شایسته عضویت در این هیئت ندانست. شورای عمومی سازمان ملل در ماه جولای سال جاری میلادی طی صدور قطعنامه‌ای 4 اداره مجزای آن سازمان را که موضوع زنان را پیگیری می‌کرد با یکدیگر ادغام کرد. این سازمان جدید و تأسیس دارای 41 عضو در هیئت اجرایی، 35 عضو منتخب از سوی گروه های منطقه‌ای و علاوه 6 عضو نماینده کشورهای اهدا کننده کمک است.
نوشین سید حسینی گزارش میداد. یادآوری میکنم که در این باره میتونید در وبسایت رادیو فردا بیشتر بخونید. همچنین در وبسایت رادیو فردا نظرسنجی جدیدی در همین باره داریم. آیا با عضویت ایران در نهاد زنان سازمان ملل موافقید یا مخالف؟ نظر خود را بگویید و نتایج این نظرسنجی را ببینید.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2004221124113.
ساعت 19:22 همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. علی اکبر جوانفکر مشاور رسانه‌ای محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران خواستار تغییر قانون اساسی و رفع موانع دست و پاگیر در قانون به نفع دولت شده است. او که با روزنامه خبر گفتگو کرده است با متهم کردن مجمع تشخیص مصلحت نظام به عمل مغایر قانون اساسی با اشاره به پایان دوره انتصاب اعضای منصوب رهبری در این مجمع در اسفند ماه جاری خواستار تغییر اعضای فعلیه مجمع شده است. در همین رابطه همکارم رضا جمالی گفتگو کرده با مجید محمدی جامعه شناس و تحلیلگر مسائل ایران و از او درباره دلایل مخالفت دولت با مجمع تشخیص مصلحت پرسیده است. مجید محمدی:
یک منظرش رقابت سیاسی است که امروز در ساختار دولت و نهادهای حکومتی وجود داره. از این منظر مجمع تشخیص مصلحت و مجلس دو مانع جدی هستند برای افزایش قدرت دولت. مجمع تشخیص مصلحت در طول حکومت آقای احمدی نژاد هم از منظر سند چشم‌انداز و هم از منظر برنامه چهارم دولت آقای احمدی نژاد رو مورد انتقاد قرار داده و همچنین ترکیب مجمع به گونه‌ای بوده است که انتظارات دولت رو بر نمی آورده. کسانی در مجمع هستند که هنوز مشخصاً با دولت مخالفت می‌کنن و مهمترین اونها شخص آقای هاشمی رفسنجانی. اما لزوم تغییر قانون اساسی از منظر دولت رو میشه فهمید در چارچوب جامعه سیاسی. دولت آقای احمدی نژاد امروز به شدت احساس خطر میکنه از دو گروه از اقتدارگرایان، یکی اقتدارگرایان سنتگرا که خب هم در مجمع و هم در مجلس دارای قدرت هستند و هم اقتدارگرایان توسعه گرا. بخشی از این اظهارات ناشی از احساس خطر نسبت به آینده هست.
آقای محمدی، در اظهارات آقای جوانفکر باز هم نقطه نظرات جنجال برانگیز آقای احمدی نژاد مبنی بر اینکه مجلس در رأس امور نیست تکرار شده و استناد ایشون به تغییرات قانون اساسی در سال 68 که در اونجا اختیارات قوه مجریه بیشتر شده. با توجه به ساختار سیاسی ایران، کدوم یک از این دو قوه در ایران در حال حاضر میتونه در رأس باشه و یا قدرت در رأس بودن رو داره؟
اگر به شرایط واقعی، نه شرایط حقوقی، به شرایط واقعی ایران نگاه بکنیم، این قوه مجریه است که دست بالاتر رو داره و به همین خاطر هم هست که از نگاه قوه مجریه اولا مجمع دیگه هیچ ضرورتی نداره، شأن نزولی اصلا نداره، به دلیل اینکه اختلاف جدی میان مجلس و شورای نگهبان پیش نمیاد تا این اختلافات به مجمع تشخیص مصلحت رجوع داده بشه. کارهای دیگری هم که مجمع میکنه از حیث سیاست گذاری، اینها رو دولت کارهای زائدی میدونه که در واقع برای دولت مشکل ایجاد میکنه. مجلس رو هم دولت آقای احمدی نژاد به عنوان کارگزار دولت میشناسه، یعنی اینکه مسائل به مجلس پیشنهاد میشه و مجلس باید مهر تایید بر اونها بزنه.
به عنوان پرسش آخر آقای محمدی، با یک نگاه کلی میشه این رو دریافت که در درون حاکمیت نظام و کسانی که در خارج از این حاکمیت هستن، مثل بگیم اپوزیسیون داخل کشور، از لزوم تغییر قانون اساسی به طور مستقیم و غیر مستقیم سخن بردن. اشکال اساسی در مجموعه فعلی قانون اساسی کجاست که هر دو گروه بر لزوم تغییرش انگشت میذارن؟
امروز هم حاکمیت و هم اپوزیسیون معتقدند که باید در قانون اساسی تجدید نظر بشه. در این نظر متفق القول هستند. علت این اتفاق نظر این هست که رژیم حقوقی که امروز بر جامعه ایران حاکم هست با رژیم واقعی که بر جامعه ایران حاکم هست همخوانی نداره. قانون اساسی برای این تن دوخته نشده، اینها به هم نمیان. اما اینکه قانون اساسی باید تغییر بکنه از دو منظر متفاوت داره بیان میشه. از منظر مخالفان سخنشون این هست که قانون اساسی با مطالبات مردم همخوانی نداره، ظرف مناسبی برای پیشبرد مطالبات اساسی مردم نیست. اما از نگاه حاکمان قانون اساسی ظرف مناسبی نیست برای قبضه کردن قدرت، یا قانون اساسی ظرف مناسبی نیست برای اینکه همه منابع قدرت و ثروت در اختیار یک گروه خاص مثل این اقتدارگرایان نظامی‌گرا باشه.
گفتگوی رضا جمالی را می‌شنیدیم با مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر. اما نوبت به شنوندگان ورزش دوست رادیو فردا میرسه. فریدون شیبانی نگاهی داره به چند خبر ورزشی.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، علی سعیدلو معاون رئیس جمهوری اسلامی و رئیس سازمان تربیت بدنی در ارتباط با بحث 1% بودجه برای ورزش ایران اعلام کرد اختصاص 1% بودجه به ورزش تصویب شده است. او می‌افزاید برخی ها با هر بهانه‌ای در سایت‌هایی که نمی‌دانم چی نیوزها است به دنبال این هستند که فضا را تاریک نشان دهند، اما نباید به آنها توجه داشت. دوشنبه هفته گذشته رسانه‌های داخلی از جمله ایسنا اعلام کردند مجلس اسلامی پرداخت هر گونه وجه از بودجه کل کشور به هر شکل به ورزش حرفه‌ای را ممنوع اعلام کرده است. تیم ملی فوتبال امید ایران در دومین بازی خود در گروه دوم بازی‌های آسیایی 2010 گوانگژو تیم بحرین را 1-0 شکست داد و به مرحله کشتم پایانی راه یافت. در این گروه تیم ترکمنستان 6-2 تیم ویتنام را شکست داد. ایران روز شنبه آینده با ویتنام بازی می‌کند. هفته 15 لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس از فردا پنجشنبه با انجام 3 بازی آغاز می‌شود که طی آن پرسپولیس در کرمان به دیدار مس می‌رود و استیدازین در اکباتان تهران زیر نظر علی پروین با ملوان انزلی پیکار می‌کند. مسابقه دیگر بین سبا و تراکتورسازی در قم انجام می شود. 4 مسابقه دیگر جمعه برگزار می شود و در مهمترین مسابقه استقلال میزبان شاهین بوشهر است. 2 بازی این هفته تیم‌های اصفهانی به دلیل حضور ذوب‌آهن در فینال لیگ قهرمانان آسیا و همچنین حضور 3 بازیکن تیم سپاهان در فوتبال بازی‌های آسیایی گوانگژو، ذوب‌آهن پیش از بازی فینال امروز در یک بازی دستگرمی با تیم دانشگاه توکیو بازی می‌کند. مسابقه پایانی قهرمانی آسیا روز شنبه آینده در ورزشگاه ملی المپیک توکیو در ژاپن برگزار می شود. بعد از ماجرای شاهوکشی در جریان مسابقه تیم‌های صنعت نفت و استقلال تهران در روی سکوهای ورزشگاه تختی آبادان، دبیر کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در خبرگزاری دانشجویان اعلام کرد که یک نفر دستگیر و سایر عوامل این حادثه شناسایی شدند. به گفته او حکم قطعی انضباطی علی دایی سرمربی پرسپولیس به دلیل مصاحبه‌هایش هفته آینده از سوی کمیته انضباطی اعلام خواهد شد. دایی اکنون تا اطلاع بعدی از گفتگو در مورد فوتبال محروم شده است.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 به بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا میرسیم. با سپاس از شنوندگانی که از ابتدای این مجله با ما همراه بودند، به شنوندگانی که تازه به ما پیوستند خوش آمد میگم. در این بخش مجله اقتصادی رادیو فردا رو خواهید شنید، اما پیش از اون خلاصه ای از خبرها رو میشنویم با هانا کاویانی.
با سلام. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برای شرکت در نشست کشورهای گروه 20 وارد سئول پایتخت کره جنوبی شد. آقای اوباما از اندونزی به سئول رفته است. همزمان رهبران سایر کشورهای عضو گروه 20 نیز برای شرکت در جلسه روز پنجشنبه وارد سئول می‌شوند. رهبران روسیه، آفریقای جنوبی، استرالیا ساعتی پیش از اوباما وارد سئول شده بودند. به گزارش خبرگزاری‌ها رئیس جمهوری آمریکا در آستانه نشست گروه 20 در نامه‌ای به رهبران کشورهای عضو نوشته است که چشم جهان به آنهاست تا با همکاری یکدیگر در مسیر تقویت رشد اقتصادی، اصلاح نظام مالی و تثبیت بازار جهانی گام بردارند. نخستین جلسه پارلمان قرقیزستان تشکیل شد. نمایندگان 5 حزب به پارلمان راه یافتند، اما هیچ حزبی اکثریت کرسی‌ها را به دست نیاورده است. انتخابات پارلمانی پس از برکناری قرمانبیک باقیف و درگیری خونین قرقیزها و ازبک‌ها در جنوب کشور یک ماه پیش برگزار شد. روزا اوتمبایوا رئیس جمهوری قرقیزستان در سخنرانی افتتاحیه در پارلمان از نمایندگان خواست با کنار گذاشتن امیال شخصی و سیاسی به تشکیل دولت ائتلافی تا 2 هفته دیگر گر کمک کنند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در جریان سفر استانیش به قزوین درباره برنامه هسته‌ای ایران گفت که جمهوری اسلامی به هیچ وجه از حق خود نخواهد گذشت و تنها با هدف مدیریت جهان با کشورهای 5 به علاوه 1 گفتگو می کند. سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در نامه‌ای به کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا آمادگی ایران برای مذاکرات هسته‌ای در تاریخ 23 نوامبر یا 5 دسامبر اوایل یا اواسط آذر ماه را اعلام کرد. هزاران تن از دانشجویان و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های بریتانیا در اعتراض به طرح دولت برای افزایش شهریه دانشگاه و کاهش بودجه تحقیقات دانشگاهی تجمع کردند. به گفته اتحادیه دانشجویان، حدود 40,000 نفر در تجمع روز چهارشنبه در مقابل دفتر حزب محافظه‌کار در لندن شرکت داشتند. به گفته نوری المالکی نخست وزیر عراق، مجلس این کشور روز پنجشنبه برای تکمیل روند تشکیل دولت جلسه دارد. سران جناح و احزاب عراق ماهاست که برای تشکیل دولت ائتلافی مذاکره می کنند و ظاهرا روز چهارشنبه آخرین رایزنی ها و لابی ها درباره تقسیم قدرت و تعیین تکلیف سمت های نخست وزیری، ریاست جمهوری و ریاست مجلس در حال انجام بوده است. شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل متحد امروز اعضای هیئت اجرایی نهاد جدید زنان سازمان ملل را تعیین می‌کند. نهاد زنان سازمان ملل در زمینه برابری جنسیتی فعالیت می‌کند و اعضای 41 نفره هیئت اجرایی آن به طور منطقه‌ای برگزیده می‌شوند. به منطقه آسیا 10 کرسی تعلق گرفته است.
متشکرم. هانا کاویانی بود و چند خبر کوتاه. در اینجا نوبت به مجله اقتصادی هفته میرسه که همکارم فریدون زرنگار اون رو تهیه کرده. با هم میشنویم.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، فریدون زرنگار هستم با شماره دیگر از مجله اقتصادی هفتگی. در مجله این هفته نگاهی داریم به تصمیم آمریکا برای چاپ اسکناس در گفتگو با دو کارشناس اقتصادی. پس از آن نگاهی میاندازیم به سیاست تجارت خارجی جمهوری اسلامی. افزایش شدید واردات در نیمه اول سال جاری خورشیدی و سپس به تأثیر تحریم ها بر روی اقتصاد ایران میپردازیم در گفتگو با یک کارشناس اقتصادی در تهران. ایالات متحده آمریکا، بزرگترین قدرت اقتصادی جهان، با دشواری‌های اقتصادی گسترده‌ای روبروست. این دشواری از یک سو ناشی از موقعیت کلی اقتصاد این کشور در چند دهه گذشته است و از سوی دیگر تحت تأثیر پیامدهای ورشکستگی بانک‌ها و بحران مالی ناشی از آن. دولت باراک اوباما که بلا فاصله پس از انتخاب به مقام ریاست جمهوری با بحران بانک‌ها روبرو شد، صدها میلیارد دلار به بازار تزریق کرد تا جلوی فروپاشی نظام مالی را بگیرد. اکنون بار دیگر دولت آمریکا در نظر دارد با تزریق پول به بازار به رونق اقتصادی کمک کند. بانک مرکزی آمریکا قرار است 600 میلیارد دلار اوراق قرضه دولت آمریکا را بخرد. این عملاً به معنای چاپ پول جدید و تزریق آن به بازار است. برای بررسی این تصمیم و تأثیر اقتصادی این تصمیم، پای صحبت پروین علیزاده، استاد رشته اقتصاد در دانشگاه متروپولیتن لندن، و کامران دادخواه، استاد رشته اقتصاد در بوستون نشسته ایم. آقای دادخواه، دلیل اینکه آمریکا دست به این کار میزنه چی است؟
آمریکا رشد اقتصادی اونطوری که باید و شاید نبوده. یعنی اگر ما سه ماهه امسال رو در نظر بگیریم، به ترتیب 3.7%، 1.7%، 2% افزایش تولید ناخالص داخلی بوده و بیکاری همچنان در 9.6% باقی مونده. از اون طرف مسئله این است که قیمت‌ها افزایش اونچنانی پیدا نکرده و یک خطری هستش که ممکنه که دیفلیشن انجام بشه. یعنی اگر که ما به افزایش هزینه‌ها نگاه کنیم، در 12 ماهه ختم به سپتامبر کلاً 1.1% قیمت‌ها افزایش پیدا کرده که تازه اگر انرژی و غذا هم از توش بریم بکشیم کمتر از 1% بوده. این احساس خطر ایجاد کرده که دوباره ممکنه مسئله ایجاد بشه. این است که فدرال ریزرو در این جلسه‌ای که داشتن در جکیل آیلند جورجیا، اینجا تصمیم گرفتن که مقدار زیادی پول بریزن توی بازار. این کار جدید و عجیبی نیست. به طور معمول فدرال ریزرو اوراق قرضه کوتاه مدت دولت آمریکا رو میخره،
یعنی در واقع دولت خودش پول چاپ میکنه، خودش میخره.
ولی حالا کاری که میخوان بکنن این است که اوراق قرضه بلند مدت دولت آمریکا رو به مقدار زیاد بخرن، یعنی در عرض یک سال آینده چیزی در حدود 600 میلیارد دلار. این البته برای این است که حجم پول رو افزایش بدن، چون حجم پول هم در اقتصاد آمریکا رشدش بسیار ناچیز بوده.
یعنی در واقع با تزریق نقدینگی به بازار رو رونق بدن و به حرکت بیارن. خانم علیزاده، اروپایی‌ها با این کار آمریکا مخالفن، چرا؟
در هم تایید حرفای آقای دکتر دادخواه، دوستان آمریکا در ضمن همین جوری که شما گفتن، نه تنها قصد دادن رونق اقتصادی است، بلکه کم کردن نرخ بهره بانک‌ها، پایین آوردن نرخ بهره و پایین آوردن نرخ بهره برای زیاد کردن سرمایه گذاری، ولی بالاتر از همه پایین آوردن نرخ ارزش دلار در رابطه با ارزهای دیگه است. امریکا دارای موازنه پرداخت‌های بسیار نابرابری هست با بقیه جهان و به خصوص با آسیا، و یکی از برنامه‌های اینه که چطوری بتونن موازنه پرداخت‌های کشوری مثل امریکا رو با بقیه کشورهای در حال بالندگی تغییر بدن، و این با کمتر کردن نرخ بهره معنیش اینه که ارزش دلار به نسبت بقیه ارزها میاد پایین، برای اینکه پول وقتی که به سمت امریکا نخواهد رفت، برعکس پول از امریکا به جاهای دیگه خواهد رفت. حالا مشکلی که ایجاد میکنه اینه که اگه نرخ بهره امریکا بیاد پایین، برای اون کشورهایی که دارن با امریکا تجارت میکنن، معنیش اینه که نرخ بهره اونها بالا میاد، یعنی اونها صادراتشون به امریکا کمتر خواهد شد. و یکی از چیزایی که خیلی از اقتصاددونای خود امریکا پیش بینی کردن این هستش که این چین نیست که این رابطه از دست میده، بلکه کشورهای دیگه در حال رشد هستن که ممکنه که به نسبت امریکا احساس بکنن که نرخ ارزشون بسیار بالاست و بازار امریکا را از دست دادن. یک پیشبینی که جو استگلیتز که یک پروفسور امریکایی هست در دانشگاه کلمبیا، 2 شب پیش صحبت میکرد و خب به نظر خیلی حرفش درست میاد، اینه که این کاری که امریکا میکنه که میخواد وضعیت رقابتی خودش رو بهبود بده، این میتونه منجر بشه به اینکه کشورهای دیگه، حالا چه آسیایی و حتی اروپایی، دست بزنن به ایجاد سیاست‌های حمایتی، یعنی مانع بشن که دیگه امریکا یا هر کشور دیگه بتونه به سادگی سرمایه خودشو به اونجاها بکشونه. و این میتونه بود جهانی شدن سرمایه رو میتونه تا حدی معکوس بکنه،
در واقع اقتصاد آزاد رو محدود کنه.
دقیقاً
آقای دادخواد، آمریکا نه تنها با تراز بازرگانی منفی روبرو است، بلکه کسر بودجه زیادی هم داره. آیا این 600 میلیارد دلار اگه اون پیشبینی هایی که ورندگان این طرح میکنن هم تحقق پیدا کنه میتونه کمکی باشه به اقتصاد آمریکا؟
خیلی تردید هست. حتی آقای وارش که یکی از زعمای فدرال رزرو و خیلی هم با آقای برنانکی در یک جهت حرکت میکنن، ایشون به این ماجرا اعتراض کرده و تردید داره در این ماجرا. علتش هم این است که اولا همونطور که فرمودید، کسر تراز پرداختهای آمریکا تا روزی که آمریکا کسر بودجه به این عظمت داره، یعنی الان در حدود 1500 میلیارد دلاره، با دستکاری کردن ارز آمریکا به هیچ وجه قابل جبران نیست. این کسر بودجه تابش همون کسر تراز پرداختهای خارجی آمریکاست. یک مسئله دیگه هم بایستی در نظر بگیریم، در تایید فرمایشات خانم دکتر علیزاده عرض بکنم که دلار آمریکا به نقش دوگانه داره، یعنی از یک طرف یک پول ملیه و اگر آمریکا بخواد یه همچین کاری بکنه بسیار خوب، به عنوان پول ملیش میتونه بالا پایینش بکنه، ولی دلار همچنان عمده ترین پول بین المللیه، یعنی الان نزدیک 60% ذخایر ارزی دنیا به دلاره. با این کار آمریکا که بخواد از طریق پایین آوردن قیمت دلار مسائل خودش حل بکنه، این جهانی شدن و این نظم جهانی رو به خطر میاندازه.
خب احتمالاً به همین دلیل هم است که کشورهای اروپایی و چین و برزیل و غیره با این سیاست آمریکا مخالف هستند. خانم علیزاده، اروپایی ها چه کار میتونن در مقابل این گام آمریکا انجام بدن و آیا خطر همون چیزی که مطرح میشه به اصطلاح جنگ ارزی وجود داره؟
اینجوری که به نظر میاد، امریکا بیشتر کشورهایی که مورد توجهش هستن، همون کشوری که شما بهشون میگین در حال بالندی، همون کشورهایی در حال توسعه هستن، نه اروپا. نه به این علت که خب اروپا اهمیتی نداره، بلکه برای اینکه صادرات از نقطه نظر موازنه پرداختهای خارجی کشورهای در حال بالندگی هستن که دارن صادرات بسیار زیادی رو به امریکا میفروشن. الان رابطه خود چین و امریکا رو که ببینیم، خب ببینیم چه مقدار زیادی امریکا به چین مقروضه. بیشتر به نظر میاد که هدف امریکا بیشتر کشورهای در حال بالندگی باشن تا اروپا. ولی اینکه خب البته اگه اتفاقی بیفته که مثلا نظم جهانی به هم بخوره، خب حتما اروپا ممکنه روش دیگه رو در پیش بگیره.
در هر حال بسیاری از تحلیلگران مطرح میکنن که هدف عمده ظاهرا چین هست، چون آمریکا سالاست که با چین بر سر ارزش پول این کشور بحث میکنه و چین هنوز حاضر نیست که ارزش پولشو بالا ببره. آیا این هدف در این گام نهفته است آقای دادخواه؟
در مورد اینکه آمریکا این کارو میخواد، این در مذاکره با چین بایستی مسئله حل بشه. چین بایستی واقعا اقتصادش رو بیاره مدرن بکنه و به اون ترتیب بکنه که در خور یک اقتصادی است که اقتصاد دوم دنیاست. ولی چه چین این کارو انجام بده چه آمریکا اینو بیاره پایین، تا روزی که آمریکا 1500 میلیارد دلار کسر بودجه داره این مسئله حل نمیشه. و اگر هم این کار انجام بشه، فرض بفرمایید با چین مسئله رو حل کنن، همین کسری منتقل میشه به ژاپن، منتقل میشه به همین کشورهای در حال بالندگی. یعنی تا روزی که آمریکا داره بیش از حدی که تولید میکنه مصرف میکنه، یک کسی باید این خرج بده و فعلا چین میده به این ترتیب که غذاهای آمریکا رو میخره. خب اگر چین نخره یکی دیگه باید بخره. این مسئله با قضیه نرخ ارز حل بشه نیست. مسئله اینه که آمریکا باید رشدش رو درست بکنه و سیاستهای بگیره که رشد اقتصادی درست بشه و در مقابل همون کاری که انگلستان و دیگران گفتن، کسر بودجه رو محدود بکنه، مخارجش رو کم بکنه و حتی مالیات ها رو کم بکنه. در این مورد ممکنه به نظر بیاد که من دارم دوگانه حرف میزنم، ولی این سیاستی است که آقای جان اف کندی سالها پیش پیشنهاد کرد. برای پایین آوردن کسر بودجه بهترین کار پایین آوردن مالیات هاست که رشد اقتصادی را بیفته و مسائل حل بشه. اگر این مسائل حل بکنه آمریکا، اون وقت میتونه راجع به این کسر تراز پرداخت داشت صحبت کنه. با این مسئله که حالا با یقه چین رو بگیریم، اگر خاطرتون باشه در سالهای 1980-90 دعوا با ژاپن سر همین ماجرا بود. تا روزی که کسر بودجه است، کسب و تعرض پرداخت هم خواهد بود.
خب این قطعاً موضوع اصلی نشست سران کشورهای گروه 20 در روزهای آینده خواهد بود که در کره جنوبی برگزار میشه. با سپاس از شما خانم علیزاده و با سپاس از شما آقای دادخواه.
موفق باشید.
مرسی.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش میکنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره اس ام اس گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
در این هفته آمار بازرگانی خارجی جمهوری اسلامی در 7 ماهه اول سال جاری خورشیدی منتشر شد که بر پایه این آمار در 7 ماهه اول سال نزدیک به 27 میلیون تن کالا به ارزش 34.5 میلیارد دلار وارد کشور شده است. حجم کل تجارت خارجی در این 7 ماه با 10 میلیارد افزایش در مقایسه با مدت مشابه در سال پیش به 52 میلیارد دلار رسید. این آمارها نشان می‌دهد که رشد افزایش کالاهای وارداتی بر مبنای قیمت بیش از 23% بوده، در حالی که بر مبنای افزایش حجم کمتر از 1% رشد داشته است. برخی کارشناسان این تفاوت را دلیلی بر گران‌تر شدن بهای کالاهای وارداتی برای ایران می‌دانند، چون ایران برای دور زدن تحریم‌های بین‌المللی مجبور به تهیه کالا از کانال‌های دست چندم و پرداخت هزینه بیشتری است. فریدون خواهند تحلیلگر اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس این آمارها را دلیل ادامه سیاست درهای باز دولت جمهوری اسلامی ارزیابی می کند.
به نظر می رسه که ایران کماکان سیاست درهای باز رو دنبال می کنه و می بینیم که طی 7 ماه اول سال در مجموع 34 میلیارد و 500 میلیون دلار کالا وارد کشور شده، تقریبا معادل 5 میلیارد دلار در ماه، و اگر این وضع به صورت فعلی ادامه پیدا بکنه تا آخر سال جاری خورشیدی رقم واردات حتی در حدی بالاتر از واردات سال گذشته که حدود 55 میلیارد دلار بود قرار میگیره. عامل عمده این وضعیت این هست که دولت محمود احمدی نژاد در آستانه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها قصد داره از راه باز نگه داشتن دروازه های کشور و ورود انبوه کالا در واقع جلوی تورم باز هم بیشتر رو در کشور بگیره، چون که احتمال اینکه دولت از طریق افزایش واردات بتواند تا اندازه‌ای، البته تا اندازه‌ای، تورم رو مهار کنه هست.
ولی آقای خاوند، در چند سال گذشته تقریبا سیاست دولت، به خصوص دولت آقای احمد نژاد، همین بوده که واردات رو اجازه بده بیاد تا تورم بیاد پایین، اما به رغم این سیاست و برغم این انتظار ما میبینیم که مرتب باهای کالاهای مورد نیاز مردم بالا میره و هم اخیراً، یعنی 2-3 روز پیش، نرخ خاربار و حبوبات و غیره که منتشر شد نشون میده که 10% در این چند ماه اخیر رشد داشتن. خب این سیاست عملاً ناموفق بوده، حالا چه تضمینی هست که در آینده موفق باشه؟
ببینین، نمیشه گفت که به طور مطلق سیاست وارداتی در مهار تورم یا در جلوگیری از اوجگیری باز هم بیشتر تورم ناموفق بوده، چون که استدلال محافل دولتی این هست که اگر این واردات نمی بود، نرخ تورم به احتمال قریب به یقین بالاتر از سطحی بود که نرخ تورم تا اون حد افزایش پیدا کرده، و اگر دروازه های کشور بسته بشه به عللی، نرخ تورم اوجگیریش باز هم شدیدتر میشه. و من تصورم بر این هست که در حال حاضر مهمترین اهرم دستگاه اجرایی کشور برای جلوگیری از تورم باز هم بیشتر، چون که همونطور که خودتون گفتین نرخ تورم در سطح بالایی هست، منتها دولت از اون میترسه که اگر جلوی واردات گرفته بشه اوجگیری تورم شدت پیدا بکنه، منتها استفاده از بازرگانی خارجی و به خصوص واردات در راه کنترل تورم دارویی هست که حتی میتواند عواقبی بدتر از خود بیماری به وجود بیاره.
نکته‌ای که در هر حال بسیاری مطرح می‌کنند و به ویژه بخش خصوصی ایران که در اثر این تحریم‌های بین‌المللی ایران مجبوره که کالاهای مورد نیاز خودش رو 30% بیشتر از قیمت بازار جهانی بخره. آیا این افزایش واردات رو میشه در این رابطه دید، یعنی اینکه حجم واردات در واقع ثابت مونده یا حتی پایین اومده، هزینه خرید واردات بالا رفته؟
من تصور نمی‌کنم که عامل افزایش این ارزش واردات به کشور این مسئله‌ای باشه که شما بهش اشاره میکنید. در واقع اون چیزی که در حال حاضر به عنوان گرایش مسلط در بازرگانی خارجی ایران و در واردات ایران دیده میشه شدت گرفتن همون گرایشی است که قبلا هم وجود داشت و اون آسیایی شدن بازرگانی خارجی ایرانه. یعنی ما میبینیم که به شدت وزنه آسیا در واردات ایران افزایش پیدا میکنه، از وزنه اتحادیه اروپا به شدت کم میشه و جمهوری اسلامی در شرایط کنونی با توجه به روبرو شدن با مسئله تحریم ها بیش از پیش تلاش میکنه بره به طرف کشورهایی در آسیا که کماکان بتوانند بعضی از موانع ناشی از تحریم های بین المللی رو دور بزنند. این وضعیت از آن لحاظ برای جمهوری اسلامی امکان پذیر شده که به هر حال درآمدهای نفتی همچنان انبوه و این قدرت مانور جمهوری اسلامی رو در عرصه واردات حفظ میکنه، چون که به هر حال کشورهایی هستند در آسیا که به شدت نیاز به ارز دارند و دولت ایران هم این ارز رو در حال حاضر در اختیار داره. منتها مسئله ای که مطرح هست اینه که اولا تا چه زمانی کشورهای آسیایی بتوانند بیش از اروپایی ها در برابر موانع ناشی از تحریم مقاومت بکنند، و پرسش دوم این است که ارز موجود در خزانه های جمهوری اسلامی اون هم در شرایط دشوار بین المللی برای کشور تا چند اندازه کفاف ادامه این واردات انبوه رو میده.
و اما ادامه تحریم های بین المللی علیه ایران و تأثیرهای این تحریم ها بر روی اقتصاد ایران همچنان مورد اختلاف است، در حالی که مقام های جمهوری اسلامی مانند آیت الله خامنه ای میگوید این تحریم ها فرصتی است برای ایران.
در مقابل تحریم خوشبختانه مسئولین تدابیر بسیار مستحکم و خوبی گرفتن. تصمیم مسئولین بر این است که این تحریم رو تبدیل کنن به یک فرصت.
و آقای احمدی نژاد در سفر اخیر خود به نیویورک گفت که حضورش در نیویورک خود نشانه شکست این تحریم هاست.
تحریم ها اثری ندارد. اگه قرار بود تأثیر داشته باشه الان من اینجا نبود.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی این تحریم ها را عامل بیکاری و گرانی می دانند. فریبرز رئیس دانا کارشناس اقتصاد ایران در تهران:
من میبینم در اقتصاد ایران که برخی از آثار این تحریم ها واقعا بروز کردند. الان آثار برخی گرانی ها و گرانفروشی ها در اقتصاد ایران ظاهر شده. برخی کمیابی ها در کارهای واسطه ای که برای صنعت ضرورت داشتند هم موجب اخلال در تولید صنعتی شده است. این که یه دولتی بگیم برای من فرصت هم شد، اگر راستم بگیم ممکن اون فرصت برای این دولت باشه به دلایل سیاسی، به دلایل مدیریتی خودش، به دلایل اینکه فرصت های ویژه ای برای خودش پیدا میکنه یا یه چیزی به کرسی میشونه یا یه جبی رو میبینه متلاطمه یا متلاطم میشه بهره برداری خودشو میکنه، ربطی به اقتصاد ملی نداره. این تحریم ها در نوع خودشون بی سابقه هم گستردن، هم قوی ان و هم بر صحنه اقتصاد ایران دارن وارد میشن که حساسیت های ویژه ای داره. با تاریخ تحریم ها رو نگاه کنیم در کشورها مثلا در کوبا یا در مورد کره شمالی یا در مورد جاهای دیگه این اثر به این صورت نبوده. از اون طرف هم اونها هم هیچ وقت واکنششون ندیدن که حالا بلیت ما برنده شد، خیلی فرصت شد، خیلی عالی شد برامون. مثلا در مورد کوبا همیشه این مساله رو مطرح میکنه که وجود اون تحریم ها موجب عقب ماندگی های صنعتی است و اون مداخله ها و اون تحریم ها ما رو به محدود کردن های شماری از آزادی ها کشانده، از حالا درست یا نادرست. ولی اون در اون مورد میشه اونجوری گفت بهش و اونها میگویند و قابل اعتنام هست اون هست. ولی در مورد اینجا این فرصت ها محدود به برخی از سیاست های ویژه دولت که لابد دنیا رو و اقتصاد رو اینطور متلاطم میخواد. اما در صحنه اقتصادی فعالیت های تولیدی، قیمت ها و اشتغال که بیشتر الان مورد نظر ما هست، آثار منفی این تحریم ها رو بدون اینکه واکنش های ضد تحریم تونسته باشه اون رو کنترل بکنه ما میبینیم. گرانی ها رو خدمتتون عرض بکنم، برخی گران فروشی ها بیشتر ظاهر شده است تا گرانی ها. برخی کمبود ها هست در مورد شماری از کالاهای واسطه ای و نهادهای واسطه ای که پیچیدگی خاصی دارن و باید از خارج وارد بشن و یه صنعت بزرگ رو و انشاب های اون صنعت و زنجیره صنعتی رو لنگ میذارن. اینا تو شهرک‌های صنعتی اگر بریم می‌بینیم این لنگکاری در واقع ایجاد شده. به همین مناسبت هم هیچ انگیزه‌ای یا ضربه‌هایی یا تزریقی در خون‌های اقتصاد برای اینکه بتونه از این بیکاری خیلی گسترده یک کمی نجات بده اقتصاد رو به چشم نمی‌خوره. یه نکته را اینو خدمتتون بگم، تشخیص بین اثر تحریم و اثر این یارانه‌ها، این هدفمندسازی، یعنی بخوانیم اثر تدریجی یارانه‌ها و بحران اقتصاد داخلی، این سه تا و چهارمی بحران جهانی، تفکیک و تشخیص اثر اینها البته کار دشواریه. من میخوام بگم اقتصاددانان حرفه‌ای هم ممکنه گرایشایی رو بیان بکنن، برآوردهایی داشته باشن، مگر اینکه برون به سراغ اندازه‌گیری دقیق که اونم آمار اطلاعات به روز و به هنگام میخواد که نامویسره. اما من به عنوان یک اقتصاددان از تجربه هم کمک میگیرم، از شناخت عمومیم کمک میگیرم و میگویم که توی این جریان ها صرف نظر از اون روندهای داخلی اقتصاد یک نوع انقباض و ناگشودگی در کار رو ایجاد کرده بود، اثر تحریم آشکار و جدی است، به ویژه روی تورم و روی بیکاری و روی تولید شماری از فرآورده های صنعتی که نیاز به نهادهای واسطه ای های تک دارند.
خب یک موردی که در هر حال گفته میشه که تاثیرش بیشتر از همه جا چشمگیره، مسئله همین تحریم واردات بنزینه. دولت میگه که بعد از این تحریم خودش دست زده به تولید و خودکفا شده و حتی صادر میکنه. از طرف دیگه مطرح میشه که نه، این در واقع واحدهای پتروشیمی هستن که تولیدشون منحرف شده به طرف تولید بنزین. امکان از صنعتی هست که واحدهای پتروشیمی الان بنزینی تولید کنن که گفته میشه مرغوب هم نیست؟
امکان تکنولوژیش هست، اما اون تکنولوژی هرگز اقتصادی نیست، در واقع آزمایشی است، برای که راندمان بسیار پایینی داره. خوراک پالایشگاه که میره، از اون طرف اون بازدهی رو که یه پالایشگاهی که برای بنزین ساخته شده مثلا پالایشگاه آبادان، این واحدهای پتروشیمیایی اون خوراک رو میگیرن، بازده خیلی کمی میدن. ضمن همینطور که گفتید آلودن مواد سرطانزا هم گفته میشه، من اون رو واگذار میکنم به متخصصان پزشکی عمومی، پزشکی اجتماعی و اهل فن. اما احساس میکنن، راننده ها میگوین، راننده هایی که زیاد پمپ بنزین میرن، زیاد تو چهارراه گیر میکنن، راننده های حرفه‌ای میگوین بوی بنزین عوض شده، بد بو شده. من البته نمیدانم چقدر درست میگن، چقدر این تولید فرآورده های داخلی آمده توی سیستم که این اثر رو بذاره، اما یه چیزی رو مطمئن هستم، مقداری از فرآورده های داخلی شروع کرده به بازار آمدن، شروع کرده به در واقع به مخزن ها آمدن. این مقدار اولا زیاد نیست. ببینید ما 70 میلیون لیتر در روز رو مصرف داریم، گویا 78 تا میشه، شب عید زیادتر میشه. حالا با این کوپونا و گرون شدن ها و در عدم دسترسی ها یه مقدار گفتن کمتر میشه، ولی شما متوسط 70 رو داشته باش، این 70 45 6 تا در داخل تولید میشه. حالا من گمان نمی کنم بیشتر از 1 تا 3 تا این پالایشگاه ها توانسته باشن یا بتوانن دفتر بالا بیشتر از 5 تا 10 تاشو تولید کنن، باقیش باید از خارج بیاد. اما یه نکته هم باز اینجا وجود داره، احتمالاً ایران گرانتر میخره و احتمالاً به زودی گران شدن بنزین شروع میشه، گرانتر از واسطه ها خریداری میکنند و البته نمیخوان واسطه ها شناسایی بشه، نمیگن، شاید مثلا بر اساس تصادف کشف بشه. خیلی از این توصیه گران خارجی که توصیه میکردن به جهان غرب که تحریم بنزین در ایران خیلی موثره، من یه ردیابی هایی کردم، شماریشون یک جور ارتباط دارن با شبکه قاچاق بنزین به داخل ایران، شماریشون. حالا اینو هم من خیلی مستند نمیگم، تا سندم در بیاد خدمتتون بگم. آنچه که مشخصه اینه که خلاصه از این 70 میلیون لیتر 45 6 تاش تولید داخلی شده، 4 5 تا بیشتر شده، یه 2 3 4 تا هم 4 تا 5 تا هم صرف جویی هایی هستش، ولی کماکان هم از ذخایر داخلی و هم از واردات نامکشوف استفاده میشه که حالا زمان طول میکشه تا این حقیقت بیرون بیاد.
نظر فریبرز رئیس دانا، کارشناس اقتصادی را شنیدید. به پیام چند شنونده درباره تاثیر تحریم ها گوش میکنیم.
همونطور که کارشناسان محترم رادیو فردا اعلام کردن، تحریم ها جواب داده و خوبم جواب داده. من به عنوان یک شهروند ایرانی موافق با تحریم هستم، نه مخالف، چرا که 70% مردم مخالف حکومتن. اون 30% باقی مونده فقط مشکلات اقتصادی میتونه نظر اون 30% در مورد حکومت عوض کنه، به امید اون روزی که همه ایرانی ها بفهمن که این حکومت شایسته اونها نیست.
از روزی که آقای احمدی نژاد اومده رئیس جمهور شده 4 تا تحریم شدیم. تحریم 4 رومی که حدود 2 ماه و نیم تحریم شدیم، خدا وکیلی به اون خداوندی خدا قسم که کمره حمل و نقل بین المللی رو شکنده است. 2 ماه و نیم من الان از آلمان دارم به شما زنگ میزنم، موندیم اینجا، بار بهمون نمیدن، موندیم آواره. چی کار باید بکنیم؟ این کاغذ باطله ای که آقای احمدی نژاد میگفت، آقای احمدی نژاد حمل و نقل بین المللی تو خبر داری چی شده؟ کمرش شکسته. این کاغذ باطله کمر ما رو شکوند آقای احمدی نژاد.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
به پایان مجله این هفته رسیدیم. با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. خوش و خرم باشید.
به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا هم میرسیم. با سپاس از شما که تا این لحظه با من فرین عاصمی و همکارانم همراه بودید. هانا کاویانی اینجاست با خبرهای تازه.